اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درود به شما شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم و برنامه امروز یک شنبه 31 فروردین 1399 برابر با 19 آوریل 2020 رو تقدیم شما نازنین شنوندگان میکنم. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام داشته که از امروز وضع مرخصی زندانیان رو بررسی میکنن و برخی زندانیان دیگه به زندان باز نمیگردن. این به دنبال رشد 7% بستری بیماران کرونایی در تهران که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران اعلام داشته که در 24 ساعت گذشته 237 مبتلای جدید در بخش‌های عمومی و 91 بیمار هم در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های تهران بستری شدند که با رشد 7% مواجه هستند. خبرگزاری مهر اعلام داشت. از جانب جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که به خاطر فعالیت‌های سنفیش به 17 سال حبس تعزیری محکوم شده، نقل می‌کنند که او میگه راه‌های ورود و گسترش ویروس کرونا به زندان به راحتی بازه و در صورت بروز و گسترش این ویروس ما به جای تلفات 2% با تلفات 70-80% و یک فاجعه انسانی روبرو خواهیم بود. خب اگر اوضاع این گونه است، خبر میاد که آرمین عزت‌پناه در زندان اوین به اثر کرونا جانش از دست داد. کانال تلگرامی اردوی کار خبر میده که آرمین عزت‌پناه، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان که علائم مشکوک به کرونا داشته و علی‌رغم درخواست خواهرش جهت اعزام به مرخصی با مرخصش موافقت نمیشه و دلیل کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و عدم توجه مسئولان زندان و اینکه بهداری زندان اوین هم از پذیرشش خودداری کرده و با توجه به شرایط زندانی او رو به سلول انفرادی منتقل میکنن، جانش رو از دست میده. تو شهریور ماه 98 توسط وزارت اطلاعات در منزلش دستگیر میشه، به زندان ایوین منتقل میشه، پس از 3 ماه بازجویی در بند 209 ایوین منتظر حکم دادگاه. از وضعیت زندانیان سیاسی اگر بخواد آدم خبر بده، لیست پرشماری پیش روی آدمه، ولی نمیشه از چهره شاخصی همچون امیر چمنی، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، مدافع حقوق کارگران صحبت به من نورد. امیر چمنی ساکن تبریزه و از پنجشنبه 14 فروردین پس از احضار به پلیس فتای شهر تبریز بازداشت میشه. پس از مراجعه به مرکز پلیس فتا تا یک تماس تلفنی کوتاه به خانوادش از بازداشت و انتقالش به داستانی تبریز هم خبر میده. اما پس از دستگیری نهایتاً از پلیس فتای این شهر بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقلش میکنن و علیرغم که امیر چمنی هیچ جرمی مرتکب نشده، فعالیت‌های علنی و مسالمت‌آمیز مدنی نمیبایستی در واقع آدم سر از زندان در بیار. تا این روزای گذشته هم خانواده امیر چمنی به اطلاعات سپاه تبریز مراجعه کردن، به اونها اعلام داشتن که قرار بازداشت این فعال سیاسی تمدید شده. ماموران اما همچنان از ارائه توضیحات مشخص به خانواده او درباره دلایل بازداشتش تفره میرن. به هر حال خواست عمومی فعالان اجتماعی اینه که امیر چمنی مثل سایر زندانیان سیاسی آزاد بشه. خب اوضاع اینطوره، سخنگوی قوه قضاییه اونگونه حرف میزنه که ما قراره نزدیک 100 هزار زندانی رو بیرون بفرستیم. از این میبینیم احکامی که بسیار دیگری صادر میشه. شاپور احسانی راد، فعال کارگری جهت تحمل دوران محکومیت خودش، به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اعزار شد. از سوی دیگر خبر میاد که دادگاه کیوان سمیمی بدون حضور متهم برگزار شد. ناهید خداجو برای اجرای حکم حبس و شلاق به زندان اعزار میشه. عاطفه رنگریز و مزیه امیری و حسن سعیدی و نسرین جوادی و رسول طالب مقدم زیر حکمند و امکان داره که به زندان اعزار بشه. و اینا کسایی هستند که پروندهشون مربوط به اول ماه مه سال 98 که الان یک اول ماه مه دیگری پیش روی ماست. خبر میاد که بازداشت ناهید فتلیان، فعال صنفی معلمان در تهرانه. خب اگر قرار شما به دلیل رشد شیوع کرونایی زندانیان سیاسی آزاد بکنید، چه مرگتونه که دیگر باره حکم دستگیری و احضار برای این فعال و اون فعال رو آزاد میکنید، همگان را آزاد کنید در مقابل اینکه واقعا نمیتونید برسید. شما تو کف جامعه نمیتونید کروناییاتون رو جمع بکنید در درون زندان ها که چنین وضعیت دشواری پیش روی شماست و کسی هم اگر درب زندان میشکنه فرار میکنه، مثل مورد سلیمانی او رو به پای چوبه اعدام میسپرید. در همین رابطه بر پایه خبری که کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد سنی تهران و هومه نوشتن، توی بیانیهشون فعالان صنفی معلمان و کارگران رو بیدرنگ آزاد بکنید. اونا اشاره میدارن به اینکه محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به دلیل فعالیت صنفی و انتقال از نحوه پولیسازی آموزش پرورش زندانی شدن. با توجه به شرایط زندان احتمال بسیاری وجود داره که به ویروس و کرونا مبتلا بشه و جانش در خطر. خب فعالان صنفی معلمان و کارگران از سوی محاکم قضایی به زندان محکوم میشن، اما واقعیت اینه که اونا جرمی مرتکب نشدن، تنها و تنها به دلیل دفاع از حقوق حقیقی طبقه زحمتکشان بهشون پرونده سازی و حکم زندان صادر میکنن. حفظ جان زندان با زندانبان و مسئولین قضایی در شرایطی که حتی در بیرون از زندان کنترل ویروس خطرناک کرونا با دشواری قابل پیشگیری، زندانیان در شرایط سخت زندان در مقابل این ویروس آسیب پذیرترند و جان زندانیان به طور جدی در خطره. تا دیر نشده به فوریت بایستی زندانیان صنفی و کارگری و سیاسی و عقیدتی آزاد بشن. آزادی هزاران زندانی از سوی قوه قضاییه به دلیل شیوع بیماری کرونا نشان دهنده جدی بودن خطر این بیماری میباشه که در دستور کار قوه قضایی است. پس بنابراین میبایستی بی قید شرط تمامی آنانی که به هر دلیل ممکنی در زندان‌های سراسر ایرانن آزاد بشن. چهره شناخته شده چون محمد حبیبی که در دفاع از حقوق معلمان به ناحق زندانی شده، هیچ خطری آزادی او برای شهروندان محسوب نمیشه. نوعی سویقست به جان اونها در دستور کار زندانبانان و همین خاطر تصمیم سازان در دفاع از منافع سرمایه‌داران و اختلاسگران، همون دزدان در واقع سرگردنه، تلاششون برای اینه که در واقع این چهره‌های شناخته شده رو از زندان آزاد نسازن. جدا از این در همین بیانیه اومده که محمد حبیبی بیماری ریوی داره و به رغم اینکه در سال 97 پزشک قانونی هم خواستار رسیدگی به بیماری شده، اما هرگز به این خواست آزادی او و توجه ویژه به وضعیت او ترتیب اثر داده نشده. از این رو سندیکای کارگران شرکت واحد سنی تهران و هومه نگرانی خودشون رو به این ترتیب اعلام می‌دارن. اذن سندیکا طی یک اطلاعیه دیگری که تو کانال تلگرامیش آمده از وضعیت سرویس‌های بهداشتی توقف‌های غرب سامانه یک خطوط بی‌آرتی اعلام می‌دارن که می‌تونه عامل انتقال بیماری کرونا برای کارگران این توقف‌گاه بشه. اونا تو خبرشون آوردن که سرویس‌های بهداشتی عمومی از پرخطرترین مکان‌هایی هستند که می‌تونه باعث انتقال بیماری کرونا برای کسانی که از این سرویس‌های استفاده میکنن تلقی بشه. از اونجایی که نمیشه تشخیص داد که چه کسانی ناقل این بیماری هن، لذا سرویس های بهداشتی عمومی بایستی به طور مرتب در زمان استفاده عموم مورد ضدعفونی قرار بگیرن، مجهز به داشتن آب گرم و سیفون های قوی و سالم و داشتن روشوری های نشکسته و مرتب و مواد شوینده و مواد ضدعفونی کننده باشن تا خطر ابتلا به بیماری برای افراد که از این دستشویی ها استفاده میکنن کمتر و کمتر بشه. به هر حال فعالان سندیکا به این ترتیب مراتب نگرانی خودشون رو به فوریت در سلسله خبرهایی که مربوط به شرایط بس دشوار کرونایی در کانال تلگرامی خودشون یکی پس از دیگری انتشار میدن. اما بایستی از بازگشت جنبش مطالباتی دیگر باره به خیابان یاد کرد. هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم با حلقه جدید روی کار آمدن کارگران، فرمانی که در واقع از طرف دولت و وزیر کار شرط مداری داده شد، ما با حجمی از در واقع اعتراضات کارگری و فعالان روستایی در اینجا اونجا روبرو هستیم که من سعی میکنم اونها رو به فوریت ادا بکنم. تجمع اعتراضی دستفروشان مقابل شهرداری تهران در اعتراض به فقدان منبع درآمد و عدم حمایت و کمک‌های دولتی بهشون، اعتراض رانندگان و مالکان اتوبوسرانی تهران و عمومه به خاطر از کار افتادن در واقع اتوبوس‌ها و آمد شد نکردن اونها و عدم حمل بار از این طرف و اون طرف، با تداوم تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی شرکت پخش فرآوردهای نفتی محشر روبرو بودیم، با تجمع اعتراضی کسبه مواد تجاری و در بازار عراق روبرو بودیم، با اعتراض کارگران نانوایی‌های آبدانا و همینطور کارگران نانوایی‌های شهرستان آبدانا در استان ایلام تا یه هفته روبرو بودیم، با اعتراض کارگران بازنشسته نیور مجتمع هفت‌تپه و عدم تعیین تکلیف مطالبات صنباتی اونها و اعتراض کارکنان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن سمنان، با تجمع بازاریان صنوف و کسبه جلوی فرمانداری شهرستان فومن در استان گیلان، با تجمع نانوایان استان کهکلویه و بهرامدی و تجمع اعتراضی عالی چندین روستای شهرستان محلات که اینها روستاییان مزاین و جلماجرود و نیمور و باقرآباد و لریجان و چلرز شهرستان محلات واقع در اون استان مرکزی رو در ارتباط با حقابه رودخانه غمرود اونا تجمع کرده بودن و این ماجرای در واقع حقابه ها از تابستان های سال های پیش به این طرف همچنان دنبال میشه. با تجمع اعتراضی کارکنان اخراجی عوارضی های استان قزوین هم در طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به نحوی روبرو بودیم و امروز هم خبر رسید که رانندگان همدان یه هفته است که در حال اعتصاب می باشند. با تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مسجد سلیمان برای حقوقهای معوقه شون در طول روزهای گذشته رو بودیم و امروز هم خبر پروپیمانی از وضعیت دشوار رانندگانی که با توجه به بسته شدن مرزها تعداد زیادی خاور و ترانزیت و کامیون و انواع ماشین های سنگی برای بارگیری به پایانه های داخلی سرازیر شدن و اینها به شکل دشواری از نابسامانی های گذران زندگی خودشون صحبت میبرن که گزارش در واقع گسترده اون در خبرگزاری اینا آمده است. همین حد بگم که در تبریز بیش از 1200 ماشین سنگین در صف انتظار برای تحویل بارن و بسته شدن مرزها و کمبود بار از دلایل عمده بیکاری رانندگانی که در طول هفته گذشته. در همین رابطه در سطح مازندران با توجه به دشواری هایی که برای در واقع دستفروشان و صنوف و گروه بندی های مختلف در واقع شهری پیش اومد، خواستار این شدن که از صندوق بنیاد مستضعفان به این بخش از نیروهای اجتماعی و به ویژه به اون دسته از خانواده های کارگران فصلی استان مازندران یاری رسونده بشه. در اینجا فتح خبر از کمک اندک بنیاد مستضعفان به 15,000 کارگر میکنه. بنیاد مستضعفان خودش یک نهاد عریضه طویلیه که از زمره نهادهای مالی خامنه‌ای باید اون رو معرفی کرد و در واقع سطح وسیع در واقع منابع درآمد داخل و خارج زیر نظر این بنیاد. این بنیاد باعث گفت که از کارتل های بزرگ کشوری که از پرداخت مالیات به دستور خامنه ای معافه و سرمایه های این بنیاد بالغ بر 10 میلیارد دلار در داخل و خارج کشوره که بدون نظارت هیچ مقام قانونی در اختیار رهبر و نزدیکانشون. ولی با همه این کیفیت از جانب فتح گفته که ارزش کار 15,000 کارگر فصلی که شغلش رو تو شرایط کرونایی از دست دادن به بیش از یک آپارتمان 150 متری اون بنیاد در واقع به حساب نمیان و ظاهرا با توجه به تعریف جدید مستضعفین از سوی خامنه‌ای کارگران رو جزو طبقه مستضعف کشور و مستحق دریافت حق خودشون از نهادی که تنها نام اونها رو یدک میکشن نمیتونن. اینا اینقدر بی بنیادن و نظیر این گونه بنیادها مثل در واقع آستان قدس رضوی و بنیاد شهید و مصادیق عزینو و ده ها مراکز اسلامی که در جنب حوزه های قم و مشهد هستن، اینها همه و همه از بودجه همین مردم گسترده ترین برابرداری ها رو میکنن ولی حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی به مردم که در وضعیت بقایت دشوار توی شرایط کرونایی به سر میبرن یاری برسونن. آخرین خبر در ارتباط با دشواری هایی که در طول هفته گذشته برای شستا پیش اومده، یعنی در دوره بحران کرونایی ورشکستگان به تقصیر کرکره شستا رو پایین کشیدن تا خودشون رو از مهلکه نجات بدن و اموال کارگران رو در واقع بایستی گفت که به تاراج بردن. سازمان تأمین اجتماعی با داشتن دو بازوی اصلی ارائه خدمات بیمه درمانی و خدمات بیمه بازنشستگی که بر اساس آخرین آمار حدود 42 میلیون نفر، یعنی بیش از نصف جمعیت کشور و حدود 76% از کل بیمه شدگان را تحت پوشش خودش قرار میده و حدود 6 میلیون نفر حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری پرداخت میکنه، علارغم اینکه دولت بزرگترین بدهکار به این سازمان محسوب میشه، ولی در طول هفته گذشته با توجه به نوع برخوردی رو که یکی از معاونین سیاسی حسن روحانی اسحاق جهانگیری اعلام داشته به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به نقدهایی که گرفته بود، در دستوری به دستگاه اجرایی اعلام کرده که به دلیل فضاسازی دست از خصوصی‌سازی بر ندارید و ممکنه که به خصوصی‌سازی ها نقد وارد باشه، اما اگر منتقدان از خصوصی‌سازی ناراحتن بهتره که بخوان از سیاست‌های اصل 44 صرف نظر بشه. یعنی میخواد دولت مردم رو مستقیما در مقابل خامنه‌ای و دستگاه سرکوب و قرار بده با این حرفش، ولی با همه این کیفیت اون بلایی که نه آوردن که دیروز 10% از سهام مستقل شیستا به ارزش 7000 میلیارد تومان در بازار بورس عرضه شده و به این ترتیب در واقع بر دشواری‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی افزوده شد که حتما من در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر در این باب با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهم کرد. با آرزوی بهترین‌ها برای یکایک شما تا فرصتی دیگر.